ساعت 10 شب به وقت ایران باز هم از رادیو فردا با شما هستیم در سه‌شنبه شب. سلام میکنیم به شما در ایران در یک شب برفی و سرد زمستونی دیگه در 11 بهمن ماه، و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. نیم ساعت گزارش و گفتگو داریم در این برنامه با چندین خبر و تحلیل و تفسیر در مورد سیاست، جامعه و هنر. آزاده اسدی هستم و در برنامه نیم ساعته از رادیو فردا شما را همراهی میکنم تا درباره آخرین خبرهای کاخ سفید بشنوید، در مورد تاثیر تحریم ها علیه ایران، درخواست دیدبان حقوق بشر برای آزادی فعالان کارگری و انهدام یک شبکه از طریق صفحه فیسبوکشون به گفته پلیس در ایران. قبل از اینکه درباره جزئیات بیشتر این برنامه ها توضیح بدم، بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی. رضا سلام. حالت خوبه؟ سر حالی قبراقی؟
همه چیز خوب، همه چیز خوب، تمام خسته نباشید.
متشکرم. چه خبر رضا؟
خبر که زیاده. اینکه صدر اعظم آلمان قراره بره چین و چین رو متقاعد کنه که دیگه از ایران نفت نخره یا دست کم خرید نفت رو کاهش بده. یه مؤسسه سعودی هم تحقیقاتی کرده، میگه که ایران از کشتی‌های غربی برای قاچاق سلاح استفاده می‌کنه. و اینکه بالاخره دولت ترکیه بر سر قیمت گاز وارداتی از ایران به توافق نرسیده و قرار شکایت ایران رو به دیوان داوری بین‌المللی در پاریس بکنه.
پس بشنویم مشروع خبرها رو با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. یک منبع دولتی آلمان روز سه‌شنبه گفت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قصد دارد در سفرش به چین مقام‌های چینی را به کاهش واردات از نفت ایران ترغیب کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک منبع دولتی آلمان در آستانه سفر روز چهارشنبه آنگلا مرکل به چین در یک جلسه خبری از این تصمیم خانم مرکل با خبر شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته پیش توافق کردند از اوایل تابستان تمامی واردات نفت خود را از ایران متوقف کنند تا جمهوری اسلامی را وادارند برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. مؤسسه سوئدی تحقیقات صلح بین‌المللی میگوید که ایران به خاطر تحریم‌ها قادر به استفاده از کشتی‌های خود برای حمل و نقل اسلحه و کالاهای دو منظوره نیست و از کشتی‌های شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کند. خبرگزاری رویترز از قول هیو گریفیس از محققان این مؤسسه مستقر در استکهلم نوشت که ایران با استفاده از شرکت‌های کشتیرانی متعلق به کشورهای نظیر آلمان و فرانسه، این شرکت‌ها را به صورت ناخواسته در این قضیه همدست می‌کند. بنابر این گزارش، هیو گریفیس افزود که شرکت‌های ترابری دریایی عموماً قادر به تایید محتوای کانتینرهای مهرموم شده‌ای که حمل می‌کنند نیستند. دولت ترکیه روز سه‌شنبه پرونده دادخواهی خود علیه ایران با موضوع قیمت گاز وارداتی را به دیوان داوری بین‌المللی در پاریس ارسال کرد. به گزارش خبری TRT ترکیه، عدم تفاهم دو کشور بر سر قیمت گاز وارداتی از ایران باعث شد که مقام‌های آنکارا علیه جمهوری اسلامی در دیوان داوری بین‌المللی اقامه دعوا کنند. تانیر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که این کشور از ایران خواسته است که قیمت گاز صادراتی به ترکیه را کاهش دهد، اما ایران با این پیشنهاد موافقت نکرده است. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل از عصر امروز سه‌شنبه بررسی پیشنویس قطعنامه جدید علیه سوریه را آغاز می‌کنند. این پیشنویس به ابتکار اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی تهیه شده و از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌خواهد از قدرت کناره‌گیری کند. نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب و حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر به عنوان دو تن از رهبران کمیته سوریه در اتحادیه عرب نیز در نشست امروز سه‌شنبه شورای امنیت شرکت دارند. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرهای تازه رو شنیدید و در ادامه مجله شبانگاهی منتظر چی هستید؟ دیدبان حقوق بشر خواستار لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری در ایران شد، کارگرانی که به گفته خودشون برای معیشت می‌جنگند.
تهاجم به معیشت کارگر، به تمام دستاوردهای طبقه کارگر انجام گرفت. ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
پلیس فضای مجازی در ایران میگه یک شبکه در فیسبوک منهدم شده و 4 سرگروه این صفحه دستگیر شدن.
شما مگه فیسبوک رو کلن فیلتر نکردید؟ پس چطور تونستی یک گروه با 30,000 نفر عضو اونجا درست بشه و فعالیت بکنه که بعد حال شما به دستگیر شد؟
جشنواره فیلم گوتنبرگ و فیلم‌هایی از ایران.
دیروز فیلم جنجالی درباره ایران به نمایش درآمد. یک مستند به نام نامه‌های از ایران ساخته مانون لوازو، فیلمساز و روزنامه‌نگار فرانسوی، درباره وقایع پس از انتخابات سال 88 در ایران.
و اگه با ما بمونید در 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه توی یک نشست مطبوعاتی درباره تاثیر تحریم‌های تازه علیه ایران گفته. جی کارنی توی این نشست با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که غرب اجازه نمیده ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. چند دقیقه پیش با پریچهر فرزام صحبت کردم، خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن، که در این جلسه حضور داشت.
کاخ سفید میگوید که رئیس جمهوری مصمم هست از دسترسی ایران به سلاح اتمی جلوگیری بکنه. این در حالی که بازرسان آژانس بین‌الملل انرژی اتمی میدونیم که آخرین روز سفر خودشون رو در ایران برای بازرسی مراکز اتمی ایران به پایان رسوندن. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز دوشنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که رئیس جمهوری دو مسئله رو کاملا روشن کرده. یکی اینکه مصمم از دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی جلوگیری کنه و این سیاست ماست. دوم اینکه هیچ گزینه‌ای رو کنار نخواهد گذاشت. سخنگوی کاخ سفید گفت استراتژی رئیس جمهوری جلب حمایت گسترده جامعه بین‌المللی بوده که نتیجهش میدونیم تا به حال مال بیشترین تحریم‌ها بر ایران بوده، که اشاره به سخنان آقای پانتا وزیر دفاع آمریکا داشت.
اشاره کرد به صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا که تاکید کرده بود اگر ایران بخواد میتونه دست پیدا کنه به سلاح اتمی. در کنفرانس خبری دقیقاً در مورد صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا چه مسائلی مطرح شد؟
در همین چهارچوب جی کارنی سخنگوی آقای اوباما گفت که آمریکا مصمم نذاره ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، هیچ گزینه رو کنار نمیذاره. سناتور لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کانتیکت، هم گفته که آمریکا باید در یک برهه زمانی تصمیم بگیره که برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی از اقدام نظامی استفاده بکنه. بنابراین این مسائل دیروز طور مفصل به صورت پرسش مطرح شد از جکاری و ایشون هم جواب داد. در مورد اعمال تحریم ها گفته شده که این تحریم ها میدونیم بر اقتصاد ایران و همینطور بر رژیم اون خیلی تاثیر گذاشته و آمریکا همچنان به فشارهای خودش بر ایران ادامه میده تا ایران رو واداره که با جامعه بین المللی همکاری بکنه و به تعهدات خودش عمل بکنه.
اول صحبتتون هم شما اشاره کردید که نماینده های آژانس بین‌المللی، در واقع بازرسان این آژانس، روز یکشنبه به ایران سفر کردن و به هر حال نتیجه که بررسی های اونها به زودی مشخص میشه. در مورد سفر نماینده ها دقیقاً در این کنفرانس مطبوعاتی چه مواردی مطرح شد؟
در این کنفرانس مطبوعاتی چیزی مطرح نشد، ولی یک مقام ارشد دولت اوباما یک بیانیه به همین مناسبت صادر کرد، در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا گذاشت. این بیانیه میگه که ما امیدواریم ایران نشان بده که آماده است تا به صورتی سازنده و جدی به پرسش‌های بسیاری که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح است پاسخ بده. همین مقام میگه که قول‌های ایران برای تشکیل جلسه و گفتگو امیدوار کننده است، اما برای اینکه هر پیشرفتی بتواند شکل بگیرد لازمه که ایران کاملا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شفاف باشه و شفاف برخورد بکنه.
پریچهر فرزان بود، خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن، که در نشست خبری کاخ سفید حضور داشت. اما در واشنگتن اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های خودش رو در زمینه تولید سلاح هسته‌ای باز نگه داشته و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مطمئن نیستن که جمهوری اسلامی ایران سرانجام چنین سلاحی رو تولید می‌کنه یا نه. مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا همینطور از تمایل رهبران جمهوری اسلامی به انجام عملیات تروریستی درون خاک آمریکا خبر داده. از نادر صدیقی بشنویم.
جیمز کلپر، مدیر اداره اطلاعات مالی آمریکا، میگوید جمهوری اسلامی آماده است تا در پاسخ به آنچه که تهدیدهای آمریکا و متحدانش تلقی میکند به عملیات تروریستی در درون خاک آمریکا دست بزند. او در جلسه کمیته اطلاعات سنای آمریکا اظهار داشت که اتهام مربوط به توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در سال گذشته نشانگر تمایل تهاجمی تازه‌ای در کادر بالای رهبری جمهوری اسلامی برای تصویب و تایید حمله علیه ایالات متحده آمریکا است. آقای کلپر تصریح کرد که توطئه پارسال همچنین نشان داد که مقام‌های حکومت ایران که احتمالاً علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز شامل می‌شود، با تغییر روش محاسبه اکنون به انجام عملیات در خاک آمریکا متمایل شده‌اند تا پاسخی به تهدیدهای واقعی و یا احتمالی و نیز اقداماتی باشد که رژیم را هدف قرار می‌دهند. جیمز کلپر رئیس مهمترین نهاد اطلاعاتی ایالات متحده که در چارچوب برآورد سالانه تهدیدهای جهانی در کمیته سنای این کشور شهادت می‌داد افزود ارزیابی و برآورد ما این است که رهبران جمهوری اسلامی از جمله گزینه تولید سلاح هسته‌ای را از آن رو گشوده نگاه داشتند تا در صورت اتخاذ تصمیم و گسترش توانایی‌های گوناگون بتوانند در موقعیت بهتری برای تولید چنین سلاحی باشند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت ایران توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم را گسترش می‌دهد که می‌تواند به مصارف غیرنظامی برسد و یا در تولید سلاح اتمی به کار رود. به گفته مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا، پیشرفت تکنیکی ایران به ویژه در امر غنی‌سازی اورانیوم، برآورد آمریکا را مبنی بر اینکه آن کشور از ظرفیت‌های علمی، فناوری و صنعتی لازم جهت تولید سلاح اتمی برخوردار است تقویت کرده و تنها مسئله باقی مانده تمایل رهبران جمهوری اسلامی به انجام چنین کاری است. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه نوشت در مورد ایران برآورد جدید اطلاعات ملی آمریکا نشانگر وخامت عمیق‌تری است که در روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده و این وخامت به نوبه خود به هنگامی بالا گرفته که کمپینی پنهانی برای متوقف کردن بلندپروازی‌های خطرناک حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای آغاز شده است. جیمز کلپر در شهادت خود در کمیته سنای آمریکا بر این نکته نیز تأکید کرد که ایالات متحده می‌کوشد از درگیری خشونت‌آمیز با ایران بپرهیزد و بیشتر به فشارهای تحریمی و نظارت بر جلوگیری از یک حمله پیشگیرانه احتمالی علیه اسرائیل تمرکز دارد. وی ابراز امیدواری کرد که تأثیر تحریم‌ها موجب تغییر سیاست تهران در زمینه پیگیری توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای بشود. در جلسه سه‌شنبه کمیته اطلاعات سنای آمریکا، علاوه بر مدیر اداره اطلاعات ملی ایالات متحده، رئیسان سایر سازمان‌های اطلاعاتی مانند رئیس CIA، رئیس FBI، مدیر عملیات ضد تروریسم و نیز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور اطلاعاتی و تحلیلی نیز شهادت دادند. قرار است روز پنجشنبه جلسه مشابهی تشکیل شود و این گزارش از تازه‌ترین برآورد اطلاعاتی آمریکا در اختیار کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان این کشور نیز قرار گیرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
مسئله خیلی زیاده تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد به نظر من که دونستن حق هم هست یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 10:12 هست در ایران و ادامه میدیم برنامه‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا را. دیدبان حقوق بشر خواستار لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری در ایران و همینطور آزادی فوری اونها شده. این سازمان همطور خواستار به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های مستقل کارگری از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شده. این آخرین مورد از انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری از برخورد با فعالان کارگری در ایران هست و بهروز کارونی بیشتر توضیح میده.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن درخواست برای آزادی ده‌ها فعال کارگری در ایران اشاره کرد که آنان به خاطر حمایت مسالمت‌جویانه از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شدند. اشاره این سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک به آخرین دور بازداشت فعالان کارگری در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران است. دیدبان حقوق بشر در این خصوص به بازداشت علیرضا اخوان، مهدی شاندیز، محمد جراحی، شاهرخ زمانی و شیس زمانی اشاره کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری، تمامی بازداشت شدگان فعال کارگری و یا عضو تشکل‌های مستقل کارگری هستند که توسط دولت قانونی به حساب نمی‌آیند. در این زمینه، جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت، تشکل‌های مستقل کارگری نقشی حیاتی در حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشتند. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد برخورد با فعالان کارگری در ایران گفته است
شاید این 30 ساله به نظر من تهاجم به معیشت کارگر، به تمام دستاوردهای طبقه کارگر انجام گرفته و پله به پله تمام معیشت کارگر مورد حمله قرار گرفته و تعرض قرار گرفته. ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست، یعنی در حقیقت در حال حاضر دیگه آخرین ضربه ها و آخرین پاراشون انجام میدن که 4 تا کارگری که میخوان حداقل از مسائل خودشون هم خبردار بشن دارن جلوشون میگیرن.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود نگرانی خود را از وضعیت آن دسته از فعالان کارگری که از سالها و یا ماهای قبل زندانی هستند ابراز داشت. از جمله این فعالان کارگری ابراهیم مددی، رضا شهابی، علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده هستند. این فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. وضعیت منصور حسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر مطرح شده است. به نوشته این بیانیه، منصور حسانلو در خرداد سال جاری آزاد شد، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز می‌توانند او را برای سپری کردن مدت باقی‌مانده زندانش دوباره به زندان احضار کنند. دیدبان حقوق بشر در این مورد از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواست حکم زندان آقای حسانلو را لغو کنند. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود از فشارهای امنیتی و قضایی و تشکل‌های مستقل کارگری انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر اشاره کرد که این تشکل‌ها به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کرده‌اند، زیرا این تغییرات به کارفرمایان اجازه می‌دهد که کارگران را آسان‌تر اخراج کنند و مزایای آنان از جمله مدت تعطیلات سالانه را کاهش دهند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به این موضوع که برخورد با فعالان کارگری همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران است، می‌افزاید:
به خصوص که اخباری که چه از طریق نهادهای کارگری و چه از طریق وکلای کارگری به دست ما میرسه بسیار نگران کننده است در رابطه با افزایش احکام و به نوعی این نوع احکام رو استفاده میکنن برای مرعوب کردن دیگرانی که توی مبارزات کارگری یا صنفی خودشون شرکت میکنن در شرایطی که وضعیت اقتصادی کارگری ما هر روز بدتر از روز قبل میشه. امروز کارگری که از خواب پا میشه باید مطابق نرخ افزایش دلار بهای خرید کالای خودشو بده و از یک طرف هم میبینیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده بلکه هر روز بدتر از روز قبل میشه و اتحادیه‌های کارگری جهانی در این رابطه همیشه بر اساس شرایط موجود حرکت‌هاشون رو انجام دادن، به خصوص اعتراضاتی که چه در سطح سازمان ملل باشه در ماه می و چه در سطح سازمان جهانی کار باشه در ماه جون اعتراضات خودشون رو اتحادیه‌های کارگری میرسونن.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی که حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری را تضمین می‌کند، نوشت که ایران از جمله امضا کنندگان این میثاق است و در ضمن به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار موظف به اجرای مقابله‌نامه‌های 87 و 98 این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد این موضوع که دیدبان حقوق بشر خواستار لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری در ایران و همطور آزادی فوری اونها شده. اما در ادامه براتون بگم که شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از مردم و هواداران جنبش سبز خواسته به مناسبت سالگرد 25 بهمن ماه در تهران و شهرستان‌ها پیاده‌روی سکوت برگزار کنند. توی این بیانیه با اشاره به حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حدود 1 سال پیش به حق ایرانیان برای اعتراض تاکید شده. نظر شما درباره فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید چی هست؟ میتونید پای همین مطلب در صفحه فیسبوک ما نظر خودتون رو بگذارید یا با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با بقیه شنونده‌های رادیو فردا هم در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه بدیم حالا که بحث فیسبوک شد و همینطور ازتون خواستم که حتما برید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سعی بزنید. اگر اهل فیسبوک باشید احتمالاً این خبر رو شنیدید که شبکه داف و پاف در فیسبوک منهدم شده. این رو پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی گفته و این خبر رو منتشر کرده که 4 سرکرده این گروه به گفته پلیس از جمله 2 زن و 2 مرد هم شناسایی و دستگیر شدند. کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی از این گروه به عنوان باند نام برده و این شبکه رو به ایجاد بی‌انگیزگی و ترویج فساد و فحشا بین جوانان متهم کرده. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با نیما راشدان کارشناس امنیت اینترنت از اون درباره ماهیت این قبیل گروه‌های فیسبوکی می‌پرسه.
در خلال ادبیات رسمی جمهوری اسلامی وقتی این رو باند عنوان میکنن، پس تقریبا تمام اعضای فیسبوک که یک گروه چند صد میلیون نفری هستن، اینا همشون باند هستن در دنیا. چند تا نوجوان مثل همه آدمهای دنیا، همه همسالانشون در جاهای مختلف دنیا اومدن یک گروه درست کردن در فیسبوک، مثل جاهای دیگه از آفریقا گرفته تا آمریکای جنوبی تا قطب شمال، و اومدن عکسای خودشون رو، طبیعی ترین کار ممکنه بچهای در این سن، اومدن عکسای خودشون رو اونجا پست کردن و یکی مثلا گفته عکس این بهتره، برای همدیگه لایک زدن. حالا شما اگه به اینها رو فقط و فقط به خاطر ایجاد رعب و وحشت بری این افراد رو بازداشت کنی و بعد بگی اینها یک جنایتی رو مرتکب شدن، این نشان دهنده اینه که واقعا جمهوری اسلامی ایران تا چند اندازه از شهروندانش متنفره و تا چند اندازه از شهروندانی که حتی اصلا هویت سیاسی هم ندارن و فقط یه سری بچه‌ای هستن که از مدارس راهنمایی سالهای اول دبیرستان اومدن اونجا و یک سری عکس رو پست کردن. واقعا به باور من این مسائل تاثیر بسیار گسترده‌ای خواهد داشت، شاید حتی فراتر از برخوردهای سیاسی که در اون کشور انجام میگیره، اینها تاثیر بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. کشوری که یک جمعیت جوان داره و دیدگاه نظر اینها رو نسبت به دولت بیش از پیش بد، اینجاست که میشه دید چه بلایی به سر شهروندان اومده و خصوصا شهروندان جوان چقدر عاصی شدن.
آقای راشدان، اساساً فکر میکنید جمهوری اسلامی برای چی انقدر روی شبکه‌های اجتماعی خصوصا فیسبوک حساسیت داره؟
به باور من به چند دلیل. دلیل اول اینه که این آیون در اون پلیس فتا یک هزینه‌های بسیار عجیب و بی‌سابقه‌ای رو گرفتن از بودجه عمومی دولت و بعد الان دارن توجیه میکنن که خب بله ما داریم کاری هم میکنیم، منتها خودشون هم بهتر از همه میدونن که اگه یک گروه رو ببندن به جای 100 تا گروه درست میشه. این نیاز واقعی است در جامعه که شما مگه فیسبوک رو کلا فیلتر نکردید، پس چطور تونستی یک گروه با 30,000 نفر عضو اونجا درست بشه و فعالیت بکنه که بعد حال شما به دستگیرشون و این تداوم اون بودجه های عجیب و بیاساب کتابی که دارن. قسمت دوم اینه که به هر حال این هست بخش های مذهبی جامعه از ناحیه محافظکار ساکن قم و جای دیگه روشون فشار هست، به هر حال اون بخش های مذهبی ناراحت هستن، یعنی این همه هزینه داره میشه و در عوض وضع اخلاقی جامعه بزن اونها و با قالب های رفتاری فکری اونها در روز روز بدتر میشه. این به نوعی سیگنالی هم هست برای اون بخش های مذهبی که ما به هر حال داریم کاری انجام. قسمت سوم این که فیسبوک شبکه‌های اجتماعی در ذهن کاربر ایرانی اینطور القا بشه که دولت بر اینها اشراف و رصد اطلاعاتی داره، اینی که سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایرانه و بنابراین گاه به گاه مجبورن اینکه همچین برخوردهایی بکنن، مجبورن که نوعی سیگنال بدن به شهروندان کشور که ما بر همه کارهای شما احاطه و اشراف داریم. حتی اگر یه چیز واقعا خنده‌داری مثل این سایت داف و پاف بشه که چند تا بچه درست کردن و اونجا داشتن عکس‌های همدیگر اشتراک می‌ذاشتن و کار عجیب و غریبی هم انجام نمی‌شد.
نیما راشدان بود، کارشناس امنیت اینترنت، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا صحبت می‌کرد درباره ماهیت بعضی از گروه‌های فیسبوکی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
لنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
موضوع این برنامه ساعت ششم که روز جمعه پخش میشن به زودی اعلام میشه. جشنواره سینمای گوتنبرگ در سوئد از روز جمعه کار خودش رو شروع کرده. توی این جشنواره 4 فیلم از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور حضور دارن. محمد عبدی منتقد فیلم که توی این جشنواره حضور داره گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
35مین جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ کماکان داره به کار خودش ادامه میده. دیروز فیلم جنجالی درباره ایران به نمایش درآمد. یک مستند به نام نامه‌های از ایران ساخته مانون لوازو، فیلمساز و روزنامه‌نگار فرانسوی، درباره وقایع پس از انتخابات سال 88 در ایران و جنبش‌های دانشجویی و مبارزات پس از اون. فیلم سعی داره تصویر جامعی از تظاهرات و مخالفت‌های دولتمردان ایران با اون رو به نمایش بگذاره. به همین دلیل فیلمساز به صورت نریشن توضیحاتی رو اضافه کرده تا به قول خودش یک تاریخچه از این حرکت رو که حالا به آتش زیر خاکستر تبدیل شده نشون بده. فیلم جدای از مرور سیر اتفاقات، مصاحبه‌های با شخصیت‌های مختلفی رو ترتیب داده، از جمله مادر سهراب عرابی، دانشجوی 19 ساله‌ای که در تظاهرات گلوله خورد و درگذشت. نریشن فیلم‌ها میگه هر کس برای مصاحبه مادر سهراب نزدیک شده توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، اما به قول فیلم یک زن جسور این ریسک رو کرده و برای این فیلم از داخل ایران با مادر سهراب مصاحبه کرده و اون رو در حالی نشون میده که مثلا لباس سهراب رو در یک نایلون نگهداری میکنه تا بوی فرزندش رو با خودش نگه داره. از طرفی فیلم سرنوشت فعالان دانشجویی و مبارزات اونها رو نشون میده. نامه‌های از ایران از دستمایه‌های موجود در اینترنت استفاده‌های زیادی کرده و تصاویر غیر حرفه‌ای رو که معمولاً با دوربین ویدیویی از مراسم یا تظاهرات گرفته شدن در این فیلم استفاده‌های بسزایی شده، از جمله نمایش چند سخنرانی دانشجویی در دانشگاه‌ها که در یکی از اونها حتی همزمان نیروهای امنیتی وارد معرکه میشن و سخنران رو دستگیر می‌کنن. مصاحبه با افرادی که درگیر این ماجراها بودن و حالا خارج از کشور در تبعید به سر می‌برن بخش دیگه ای از این فیلمه. فیلم با نمایش دو بخش از حرفای آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بر روی تصاویری از مردم مبارز در خیابان‌ها رسماً موضع خودش رو در حمایت از جنبش مردمی در ایران نشون میده. فیلم‌های به امید دیدار ساخته محمد رسولوف و سوگ به کارگردانی مرتضی فرشباف دو فیلم ایرانی هستن که در جشنواره گوتنبرگ پذیرفته شدن و این روزها نمایش دارن. همینطور دو فیلم از فیلمسازان مهاجر ایرانی کارت ساخته امیر نادری و مرغ و خروش آلو ساخته مرجان ساتسابی. جشنواره گوتنبرگ تا روز یکشنبه 6 فوریه ادامه خواهد داشت.
و آخرین برنامه امروز رو بشنویم، بخش دیگه ای از رشته برنامه ملاقات که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشه. آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
من ماندم و ایستادم که همین را بگویم. جهانی بهتر ممکن است با همین خاک. این را در معرفی وبلاگش جهانی بهتر نوشته است. علی اکبر عجمی، فعال دانشجویی طیف چپ که خود را دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب معرفی می کنند، در بهمن ماه سال 88 چند ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه پدریش در روستایی از توابع سبزوار بازداشت شد. بازداشتی خشن همراه با ضرب و شتم. چند هفته بازداشت در اداره اطلاعات سبزوار و بازداشتگاه‌های مشهد نخستین مواجهه این فعال دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با ماموران امنیتی و بازداشتگاه‌های اطلاعاتی بود. پس از آن بود که علی عجمی را به زندان اوین در تهران منتقل کردند تا پرونده اتهامات او تکمیل شود. 100 روز نخست انتقال علی به تهران به حبس در بند 209 زندان اوین، بازجویی‌ها و انفرادی‌ها گذشت تا اینکه او به بند 350 زندان اوین منتقل شد. ارسال پرونده علی عجمی به دادگاه او را در برابر قاضی صلواتی قرار داد با اتهامات تبلیغ و تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی. این اتهامات برای سردبیر نشریه دانشجویی جهانی بهتر محکومیت به تحمل 4 زندان و تبعید به زندان رجایی شهر را رقم زد. علی عجمی به زندان رجایی شهر که میگویند از مخوف‌ترین زندان‌های ایران است تبعید شد، اما حکمش در مرحله تجدید نظر شکست و به 2 حبس کاهش یافت، اما 2 زندگی در تبعید در یکی از شهرهای استان البرز جای 2 حبس دیگر را گرفت. علی عجمی در این 2 گاه حتی تا ماه‌ها از دیدار پدر و مادرش محروم مانده. چرا که سفر از شهرستان سبزوار تا رجایی شهر کرج برای پدر و مادر سالمند او بسیار دشوار بوده و مسئولان زندان با اعطای مرخصی به علی مخالفت کردند. جواد عجمی برادر علی در گفتگویی درباره شرایط برادر زندانیش میگوید علی که به دنبال ساختن جهانی بهتر بود حال به وضعیت دردناکی گرفتار آمده است. وضعیت دردناکی که ما نمیدانیم در قبال آن چه باید بگوییم.
آرش حسنیا بود و بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید که هر شب همین موقع پخش میشه. تا مجله نیمه شب ساعت 12 شب به وقت ایران باز هم همراه رادیو فردا باشید.